رادیو فرداست.
سلام بر شما، ساعت 8 صبح هست در ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست، یک ساعته که شروع شده، نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. امیدوارم که شرایط چه داشته باشید، حوصله‌اش رو هم داشته باشید، با ما باشید تو نیم ساعت آینده. یه عالمه گزارش و گفتگو داریم، همطور موسیقی هم براتون پخش میکنیم. مثل همیشه با خبر شروع میکنیم، بعد از خبر برمیگردم براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم توی نیم ساعت آینده. بکتاش خمسه‌پور و خبرهای تازه.
اتحادیه عرب اعلام کرده است نشست اضطراری وزیران خارجه 22 کشور عضو آن سازمان برای پاسخگویی به یک پیشنهاد سوریه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد زیدی مشاور دبیرکل اتحادیه عرب گفت که سوریه پیشنهاد کرده است در قبال حضور ناظران آن سازمان در آن کشور، تحریم های اتحادیه عرب علیه سوریه لغو شود. وی گفت موضوع دیگری که در جلسه فوق العاده اتحادیه عرب بررسی خواهد شد، گام‌های دیگری است که این سازمان در صورت مخالفت سوریه با حضور ناظران عربی در خاک خود می‌تواند بردارد. سازمان ملل می‌گوید از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه در 9 ماه گذشته دست کم 5000 تن کشته شدند. وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی اعلام کردند تحریم‌هایی را علیه دو مقام ارشد نظامی ایران به اجرا گذاشتند. دلیل اعمال تحریم علیه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و عبدالله عراقی معاون فرمانده کل سپاه پاسداران مشارکت در نقض حقوق بشر عنوان شده است. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا، تمامی اتباع آن کشور از هر گونه معامله با این دو مقام نظامی ایران منع شدند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران میگوید بیش از 70% از کارگران سراسر کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، فتح الله بیات همچنین گفت که بیش از 50% از کارگران قراردادی حداقل مصوبه مزدی را دریافت می‌کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی در ایران افزوده است بین 30-40% از کارگران پیمانی سراسر کشور نیز کمتر از پایه دستمزد، یعنی بین 200-300 هزار تومان دستمزد دریافت می‌دارند. یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ایران با اشاره به مشاهده موارد مشکوک به آنفولانزای پرندگان در استان مازندران میگوید بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی کشور، اقدامات پیشگیرانه در این خصوص به مرحله اجرا گذاشته شده است. به گزارش ایسنا، اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار داشته است در سه استان شمالی گیلان، گلستان و مازندران تا اطلاع ثانوی صدور پروانه شکار ممنوع اعلام شده است. وی از تمامی شهروندان و روستاییان سراسر کشور خواسته است از نزدیک شدن به زیستگاه‌های خاص، شکار و خرید و فروش و دست زدن به پرندگان مهاجر خودداری کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی دامپزشکی، از مهر ماه تا کنون 7 مورد گزارش آنفولانزای فوق حاد پرندگان موسوم به ویروس H5N1 در استان مازندران ثبت شده است. و فیلم آنجلا جولی درباره جنگ بوسنی به نام در سرزمین خون و عسل با ستایش تهیه کنندگان سینمایی در هالیوود روبرو شده است. اتحادیه تهیه کنندگان سینمایی آمریکا اعلام کرده است که جایزه سال 2012 استنلی کریمر به این فیلم اهدا خواهد شد. این اولین فیلمی است که آنجلا جولی بازیگر سرشناس هالیوود کارگردانی کرده، ضمن اینکه سناریوی این فیلم نیز از خود اوست. این فیلم داستان عشق میان یک مرد سر و یک زن مسلمان را پیش از جنگ بوسنی در سالهای دهه 90 میلادی ترسیم می‌کند که بعداً در شرایطی متفاوت با هم روبرو می‌شوند که مرد سرب افسر ارتش و زن مسلمان بازداشتی اوست.
متشکرم. با این خبر در مورد آخرین فیلم آنجلینا جولی به پایان بخش خبری صبحانه با خبر میرسیم و با بکتاش خدافظی میکنیم. ساعت 9 صبح به وقت ایران خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه، تنگه هرمز موضوع بحث تازه ایران در قبال تحریم نفت.
در کوتاه مدت میتونه یک اثر روانی داشته باشه، قیمت نفت بالا بره، ولی در دراز مدت به خاطر رکود اقتصادی این کمبود جبران خواهد شد.
اعدام 3 نفر در استانهای مختلف ایران، افزایش اعدامها به جرم قاچاق مواد مخدر و هشدار عفو بین الملل.
بالا بودن روزافزون مجازات اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر
معید این است که نه فقط میزان جرم قاچاق مواد مخدر پایین نرفته که بالا رفته.
بالا رفتن پرچم فلسطین به شکل رسمی و برای اولین بار در مقر دائمی سازمان یونسکو و حمایت روسیه از حکومت سوریه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید تا 25 دقیقه دیگه تا پایان صبحانه با خبر. هرمز موضوع تازه‌ای هست که در ایران در مورد بسته شدن یا بسته نشدن اون داره بحث میشه. روزنامه کیهان سرمقاله خودش رو به موضوع بستن تنگه هرمز اختصاص داد. این روزنامه نوشت که ایران در مقابل تحریم نفت خودش باید اقدامی تهاجمی انجام بده، نه اینکه اقدامش دفاعی باشه. مراد ویسی در این مورد گزارش میده.
این روزها سخن از تحریم نفت ایران است و بیش از همه اتحادیه اروپا از این تحریم سخن میگوید. برخی کارشناسان نیز تایید می‌کنند که اتحادیه اروپا می‌تواند چنین تحریمی را علیه ایران اعمال کند. نصیر شیرخانی کارشناس نفتی در لندن از جمله این کارشناسان است.
ایران حدود 450 هزار بشکه در روز به کشورهای اتحادیه اروپا صادر میکنه که بیشترش به بازار ایتالیا و اسپانیا میره و این کار بسیار مشکلی نیستش برای عربستان که بتونه 450 هزار بشکه رو وارد بازار بکنه. تولید لیبی هم داره بالا میره. لیبی حدود الان میتونه 500 هزار بشکه نفت تولید بکنه و مخصوصا در کشورهای اروپایی تقاضا برای نفت زیاد نیستش. در نتیجه میشه گفتش که کلا اروپا میتونه نفت ایران رو نخره. در کوتاه مدت میتونه یک اثر روانی داشته باشه، قیمت نفت بالا بره، ولی در دراز مدت به خاطر همون رکود اقتصادی و به خاطر عرضه نفت از طرف عربستان و لیبی و همچنین عراق، چون تولید نفت عراق هم الان داره میره بالا، این کمبود جبران خواهد شد.
بهمن آقای دیبا کارشناس مسائل بین‌المللی در امریکا نیز دیدگاه مشابهی دارد و میگوید تحریم نفت ایران امری شدنی است.
در حال حاضر نفت لیبی در حال بازگشت به بازار هست، نفت عراق در حال افزایش هست و همیشه هم مسئله افزایش نفت در عربستان مطرح بوده و هست. ولی جایگزین شدنش بدون شک مشکلی نخواهد بود. ممکنه که از نظر درست همون نوع نفتی که از ایران میگیرن و تطبیق دادن آلایشگاهشون به اون نفت برای کوتاه مدت مشکل داشته باشن، ولی در دراز مدت مشکلی نخواهند داشت.
اما با وجود چنین تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن نماینده مستقیم آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه است، در آخرین سرمقاله خود نوشته جمهوری اسلامی نباید منتظر تحریم نفت خود بنشیند. کیهان گفته در این مورد باید از موضع تهاجمی وارد شد و با تحریم کنندگان نفت ایران مقابله کرد. کیهان حتی از بستن تنگه هرمز سخن گفته است. اما آیا بستن تنگه هرمز که جمهوری اسلامی سال هاست غرب را به انجام آن تهدید می کند امری شدنی است؟ مهرداد خانساری دیپلمات پیشین در لندن در این باره می گوید
بدیهی است که دولت ایران با توجه به حضور نظامی که در اون منطقه به خصوص داره و به ویژه در جزیره ابو موسا و تأسیسات نظامی که در ابو موسا موجود هست، این امکان رو داره که یک بار از این فرصت استفاده بکنه و مثلا با شلیک به یک تانکر نفتکش بزرگ تنگه هرمز رو مسدود بکنه. ولی اینکه آیا این عمل میتونه استمرار پیدا بکنه و آیا اینها میتونن در دراز مدت سیاست هایی که خودشون میخوان رو در اونجا اعمال بکنن، این 100% امکان پذیر نیست.
در این میان لئون پانتا وزیر دفاع امریکا نیز گفته تعرض به خطوط صادراتی نفت در خلیج فارس تعرض به خطوط قرمز امریکاست. اما امریکا و جهان غرب برای دفاع از این خط قرمز خود از چه ابزار و امکاناتی برخوردارند؟ مهرداد خانساری:
ببینید، این عمل در اصل یک نوع اعلان جنگ به دنیایی است که متکی است به نفتی که مثلا از تنگه هرمز باید در اختیار بازارهای بین‌المللی قرار بگیره. مداخله نظامی و عکس العمل های نظامی به یک عمل نظامی خصمانه ایران رو اجتناب ناپذیر میکنه. با حضور فرض کنیم ناوگان پنجم آمریکا در آبهای خلیج فارس، با توجه به حضور نظامی فرانسه در امارات متحده با توجه به حضور ناوگان بریتانیا در اون اطراف، یک بازی خطرناکی شروع میشه که عاقبتش جز نابودی برای تمام تأسیسات نظام در اون منطقه چیز دیگری نیست.
و نهایت اینکه تنگه هرمز هرگز و حتی در اوج جنگ 8 ساله ایران و عراق بسته نشد. حالا نیز هنوز کسی به روشنی نمی‌داند اگر چالشی بر سر بستن این تنگه بین جمهوری اسلامی ایران و جهان غرب رخ دهد، دو طرف تا چه حد قادر خواهند بود تهدیدات خود را عملی کنند. حالا که هنوز خبری از درگیری واقعی نیست، ایران می‌گوید اگر نتواند نفت خود را صادر کند، تنگه هرمز را می‌بندد. و آن سو نیز آمریکا می‌گوید اجازه چنین کاری را به ایران نخواهد داد.
بله، ادامه بدیم. بریم داخل ایران. یک موضوع کارگری که چند روزی هست خبرهاش رو از خود رادیو فردا چندین بار شنیدید. اون هم در مورد وضعیت عمومی جسمی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هست که وضعیت جسمی این فعال کارگری یعنی رضا شهابی خیلی وخیم اعلام شده. آقای شهابی 3 هفته است که در اعتراض به بلا تکلیف بودن پروندهش و رسیدگی نکردن مقام‌های زندان اوین به بیماریش دست به اعتصاب قضا زده. اون روز 22 خرداد ماه سال گذشته به اتهام‌های امنیتی بازداشت شد و تا امروز زندانی هست. نادر نادری برادر همسر رضا شهابی در گفتگوی با بهروز کارونی از دیدار خانواده این فعال کارگری با اون در زندان اوین در روز دوشنبه و آخرین وضعیتش میگه.
به خاطر اینکه وضعیت جسمانیشون خوب نبود و نمیتونستن راه برن، سالن ملاقات حاضر نشدن. به جای سالن ملاقات ایشون آوردنش دادسرای مقدس و اونجا به خانواده به هر کدوم نفری 10 دقیقه ملاقات حضوری دادن که رفتن آقای شهابی رو نزدیک دیدن، همون گردن درد رو دارن. بعد فعلا هم اقدامی نکردن برای بستری کردن ایشون تو بیمارستان.
در خبرها اومده که پزشکای متخصص هشدار دادن در صورتی که مهرهای گردن آقای شهابی عمل نشه احتمال فلج شدن نیمه چپ بدن او وجود داره. چرا تا حالا آقای شهابی تحت عمل جراحی قرار نگرفته؟
امکانش که الان که طبق آخرین خبری که از خود آقای شهابی اعلام کردن، دکترایی که دیدن، متخصصایی که دیدن گفتن چون عمل خیلی سنگین و خطرناکی هم هست، این عمل رو کی گردن میگیره مسئولیتشو که تو زندان کسی جوابگو نبوده. بعد اعلام کردن که باید کسی باشه جوابگو باشه چون عمل سنگینه، بعد ما اینو بستری کنیم. فعلا که از طرف مسئولین هیچ کدوم گردن نگرفتن. ما رفتیم دادگاه انقلاب، قاضی پرونده اظهار بی اطلاعی کردن از موضوع رسیدگی به همون بحث مریضی های شهابی. از اون ور زندان اعلام کرد شماره پرونده بیمار که های شهابی باشه گم شده. همین جوری به هم دیگه تقریبا میشه گفت یه جورایی پاسکاری شد.
مقام های قوه قضاییه چه واکنشی به اعتصاب قضایی آقای شهابی داشتن؟ و خود شما و آقای شهابی چه خواسته ای دارین؟
بهش اعلام کرده بودم 5 روز که اعتصاب رو بش کن، ما رسیدگی میکنیم به پرونده تو به اجرا میذاریم فلان اینا. آقای شهابی هم گفته من دیگه بحث قبلی نیستش که اعتصاب کنم، با توجه به اینکه تمام دوستان آشنایان خواستن ازشون که اعتصابش کنن، گفتن اعلام کردن که اعتصاب رو نمیشکنن تا وقتی که آزاد بشن از زندان. یعنی دیگه خواستشون وسیقه و پیگیری و بلا تکلیفی و اینا نیست. خواسته ما، خواسته خود آقای شهابی، خواسته خانواده آقای شهابی تماماً فقط آزادی آقای رضا شهابی، چون ایشون هیچ جرمی نداره، هیچ گناهی هم نداره به جز کارگر بودنش. خواسته ما و خانواده فقط آزادی ایشونه.
در مورد وضعیت جسمی رضا شهابی شنیدید، فعال کارگری زندانی که در اعتصاب قضا هم به سر میبره. نادر نادری برادر همسر آقای شهابی به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. باز هم در همین مورد بشنویم. در چند روز گذشته خبرهایی مربوط به اعدام چندین نفر توی چند شهر ایران منتشر شده. جرم این اعدامی ها هم قاچاق مواد مخدر اعلام شده. عفو بین الملل که یکی از سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر هم هست، در این مورد هشدار داده و خواستار پایان دادن به این اعدام ها در ایران شده. شیرین فامیلی در این مورد با نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس گفتگو کرده. عبدالکریم لاهیجی.
جمهوری اسلامی پس از 18 سال سکوت و مماشات بالاخره سال گذشته گزارشی از چگونگی اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل داد و این گزارش ماه پیش در ژنو با شرکت هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت در کمیته حقوق بشر و پس از در حال پاسخهایی که متاسفانه جمهوری اسلامی نتوانست بده و از جمله درباره اعدام و به طور مشخص اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تایید کردند که 70% اعدام ها در ایران درباره قاچاقچیان مواد مخدر، ولی از اونجا که ما می‌بینیم سال به سال رقم اعدام و از جمله اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بالا میره، نشون میده که جمهوری اسلامی چه از نظر سیاسی چه از نظر قضایی در سیاست جزاییش شکست خورده. یعنی بالا بودن روزافزون مجازات اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر معید این است که نه فقط میزان جرم قاچاق مواد مخدر پایین نرفته که بالا رفته.
آقای لاهیجی، عفو بین الملل به تعامل سازمان‌های بین المللی مبارزه با مواد مخدر با جمهوری اسلامی اشاره کرده. همونطور که می‌دونید برخی از این سازمان‌ها در گزارش‌هاشون از تلاش‌های مؤثر جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر یاد می‌کنن، ولی آمار اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر همونطور که گفتید نشون میده که میزان قاچاق مواد مخدر در ایران کاهش پیدا نکرده. علت این تناقض چی هست؟
من فکر می‌کنم که یکی از مخاطبان عفو بین الملل پلیس بین المللی باشه. خب اونها هم به استناد گزارش هایی است که جمهوری اسلامی میده، یعنی هیئت کارشناسی که به ایران اعزام نمیشه تا اونجا تحقیق کنن ببینن که قاچاق مواد مخدر به ایران کم شده یا زیاد شده، ولی ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. نخست اینکه قاچاق به مواد مخدر جرم هست، ولی جنایت بزرگ به معنای ماده 6 میثاق نیست. بنابراین هیچ کسی رو در هیچ کشوری نمیتونن به اتهام قاچاق مواد مخدر هر چقدر میزان ماده مخدر زیاد باشه اعدام بکنن. از این جهت جمهوری اسلامی ماده 6 میثاق رو نقض میکنه. از جهت دیگه آمار واقعی اعدام ها و از جمله اعدام مربوط به مواد مخدر منتشر نمیکنه. با توجه به اعدام های مخفی گسترده ای که به ویژه در زندان مشهد طی دو نوبت صورت گرفت و مورد تایید دادستان مشهد قرار گرفت بدون اینکه باید رقم اعدام ها رو اعلام بکنه، سال گذشته در ایران بیش از 600 تن اعدام شدن. اگر مبنا رو بر همون 70% بگیریم که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم تایید میکنه، یعنی بیش از 400 نفر در ایران سال گذشته در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعدام شدن.
شیرین فامیلی با نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر صحبت می‌کرد. عبدالکریم لاهیجی در مورد افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران که البته جرمشون قاچاق مواد مخدر اعلام میشه. 8:18 هست در ایران و ادامه بدیم با دو تا گزارش دیگه که باقی مونده و بعد از اون هم براتون قطعه بامدادی رو پخش میکنیم. آخرین برنامه صبحانه با خبر روز سه‌شنبه با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان، پرچم فلسطین به طور رسمی در مقر دائمی سازمان یونسکو در پاریس به اهتزاز در اومد. محمود عباس در جمع نمایندگان کشورهای عضو یونسکو گفته که عضویت فلسطین تو این سازمان یک لحظه تاریخی برای فلسطینی‌ها است. در همین زمینه رضا مالی از رادیو فردا با شایان سمیعی تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا صحبت کرده و از اون پرسیده که لحظه تاریخی برای فلسطینی ها به چه معناست؟
این لحظه تاریخی اگرچه ممکنه که در تاریخ ثبت بشه که یک همچین روزی یک همچین اتفاقی افتاده، ولی بیشتر جنبه سمبولیک داره تا جنبه اجرایی. چرا؟ به خاطر اینکه دولت خودگردان فلسطینی از لحاظ دولت‌های دنیا و در سطح سازمان ملل و یا حتی کشورهای عمده دنیا به رسمیت شناخته نشده. البته این یک نمادی است کاملا سمبولیک و سعی خواهد کرد که مسائل و مصائب مردم فلسطین رو بتونه بیشتر مطرح بکنه.
آقای سمیعی، شما گفتین که عضویت فلسطین در سازمان یونسکو میتونه یک عضویت سمبولیک باشه. آیا همین عضویت در یونسکو میتونه راه رو برای عضویت این کشور در مهمترین نهاد سازمان ملل یعنی مجمع عمومی هموار کنه؟
امکانش هست، اما در حال حاضر شواهد امر به ما نشون میده که راهی بسیار مشکل به خاطر مخالفت‌های دولت‌های عمده من جمله ایالات متحده که بسیاری از کمک‌های بین‌المللی دولت خودگردان فلسطین از اونجا تغذیه میشه و مسلماً دولت اسرائیل و در مجمع عمومی سازمان ملل هم اگر هم حتی رأی به اندازه کافی هم باشه، ولی دولت ایالات متحده میتونه در شورای امنیت سازمان ملل این عضویت رو وتو بکنه و در حقیقت از بین رفته هست این مسئله.
کلاً عضویت فلسطین در یونسکو به نفع فلسطینیان شد یا به ضررشون؟
از دیدگاه کاملا بی‌طرفانه اگر بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من در دراز مدت به ضررشون شد. چرا؟ به خاطر اینکه اون علاقمندی که مردم فلسطین دارن که به یک مملکتی دست پیدا بکنن، دسترسی به اون سخت‌تر شد. برای اینکه خب این دو طرف تخاصم سالیان زیاد با همدیگه در جنگ بودن، الان هم اینجور مسائل نفاق انگیز مسئله رو بغرنج تر میکنه عوض اینکه بخواد ساده تر بکنه. ممکنه که در کوتاه مدت همه تشویق بکنن این مسئله رو، اما در دراز مدت برای مردم فلسطین بدتر هست. چرا؟ چون مسلماً دولت اسرائیل رو سخت‌تر خواهد کرد این اقدام که اونها رو پای میز مذاکره بیارن یا حتی در جاهای دیگری که احتیاج هست نرمش نشون بدن، اونجا اون مسئله رو سخت‌تر خواهد کرد.
آقای سمیعی، در صورت بررسی رسمی درخواست فلسطینیان برای عضویت در مجمع عمومی، آیا آمریکا حاضر خواهد شد با وتوی این درخواست هزینه‌هایی رو در جهان اسلام پرداخت کنه؟
آمریکا شرط و شروطی گذاشته برای پذیرش دولت فلسطینی. حتی دولت ایالات متحده اولین دولتی بوده که آمده راهکاری رو پیشنهاد کرده که یک دولت و یک مملکت فلسطینی به وجود بیاد که بتونن در کنار هم در صلح و آرامش زندگی بکنن. اما افرادی در غزه و گروه حماس و ضمناً دولت اسرائیل هم افراد دست راستی داره که مخالف این صلح به این معنی هستن. امکان زیادی داره که وجهه امریکا در دنیای عرب و در دنیای مسلمان خدشه‌دار بشه و اون هم چالشی است که دولت مردان امریکا باهاش مجبورن که دست و پنجه نرم بکنن.
درباره به اهتزاز در اومدن پرچم فلسطین شنیدید به شکل رسمی در مقر دائمی سازمان یونسکو برای اولین بار. در این مورد شایان سمیعی صحبت می‌کرد، تحلیلگر روابط بین‌الملل مقیم آمریکا، و به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب می‌داد. اما ادامه بدیم، از مردم فلسطین فاصله بگیریم و بریم به سوریه ناآروم و روسیه که جهتگیری تازه‌ای در مورد این نارومی‌ها نشون داده. وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه از سیاست غرب در برابر حکومت دمشق انتقاد کرد و اون رو غیر اخلاقی دونست. سرگئی لاوروف از کشورهای غربی خواست تا با مخالفان حکومت بشار اسد رفتاری مثل رفتار نیروهای امنیتی داشته باشند. حسین قویمی در گفتگوی با علی گرامایی کارشناس مسائل سیاسی در لندن درباره دلایل حمایت روسیه از حکومت دمشق میپرسه.
من فکر میکنم که صحبتهای وزیر خارجه روسیه بی ارتباط نباشه با اظهار نظر اخیر دولت آمریکا و دولت‌های غربی درباره انتخابات خود کشور روسیه که عقیده دارن همزبان با معترضان روسی این انتخابات با موازین دموکراسی سازگار نبوده است.
آقای گرانمایه، علاوه بر روسیه، چین هم دو ماه پیش پیشنویس قطعنامه محکومیت سرکوبی‌ها در سوریه رو وتو کرد. ایران هم واقعیت‌ها در این کشور رو نادیده می‌گیره. علت چیه؟
هر کدوم اینها دلایل خودشون رو دارن. اولا چین به صورت مستقل فعالانه در سیاست بین‌المللی عمل نمی‌کنه و عملا در چنین مواردی که یک کشوری منزوی میشه و این کشور تا حد زیادی به حمایت روسیه و چین وابسته است، چین عملا رأی روسیه رو تکرار میکنه. به صورت دیگه در مورد ایران هم خب گفتن نداره. به هر حال میانه کشورهای عرب سوریه یک پل ارتباطی است بین گروه‌های طرفدار ایران مثل حماس و حزب الله و دولت ایران، ولی من در این حال عقیده دارم حتی برای دولت ایران هم در شرایط کنونی سوریه به صورت یک سربار و یک دردسر هست.
در همین حال می‌بینیم که برخی از نیروهای نظامی سوریه از خدمت فرار می‌کنند و به صف مخالفان می‌پیوندند. از دید شما سوریه داره به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار پیش میره؟
متاسفانه اینطوره. البته جهان خارج مخصوصا کشورهای عرب سعی میکنن که یک گروه مسئولی رو پیدا بکنن و این گروه رو در مذاکره با دولت فعلی سوریه قرار بدن تا انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز انجام بشه. و واسه همین از پیشنهاداتی که به دولت بشار اسد کردن یکی این بوده که ارتش رو از شهرها خارج کنه، یکی این بوده که زندانی‌های رو آزاد بکنه، هزارها زندانی رو که باید در همین ماه‌های اخیر دستگیر کردن، و یکی همین که با گروه‌های مخالف وارد مذاکره بشه. دولت سوریه به هیچ کدوم از اینها تمکین نکرده و بنابراین دست گروه‌های مخالف باز شده و به احتمال زیاد تعدادی از کشورهای عرب، تعدادی از کشورهای منطقه حمایت خواهند کرد از این گروه‌ها. و اون گروهی که در ارتش دارن گسترش پیدا میکنن در مخالفت با دولت بشار اسد، اونها هم دارن از این فرصت استفاده میکنن. ارتش تا کی میتونه آدم بکشه؟ رژیمی که 5,000 نفر رو در 10 ماه اخیر کشته، این هیچ شانسی برای بقا نداره. خب ارتشی هم جزء مردم سوریان، اینا دارن به سوی مردم میرن، به چون به هر حال اسلحه هم دستشونه، خب از اسلحه علیه دولت بشار اسد استفاده میکنن. ولی چه بهتر که این اتفاق نیفته و جنگ داخلی در کشور شروع نشه.
درباره حمایت روسیه از حکومت دمشق شنیدید و حسین قویمی از رادیو فردا در مورد با علی گرامایه صحبت میکرد، کارشناس مسائل سیاسی. اما آخرین برنامه امروز ما که قطعه بامدادی هست و با موسیقی و با بخشی از صحبتهای توماچ به انتهای برنامه ما میرسیم.
صبح بخیر، شنونده قطعه بامدادی هستین همراه من توماج تاغباز و روایت من از اوضاع و احوال و البته قطعه بامدادی امروز. برای کشف پرتغال فروش تو قصه امروز اجازه بدین از اول خیلی ساده و خلاصه موضوع رو شرح بدم. آقای برادر آقای احمدی نژاد اتهاماتی رو علیه آقای اسفندیار رحیم مشایی، یعنی آقای دست راستی آقای احمدی نژاد، مطرح کرده. این اتهاما از دید خبرگزاری‌های مثل فارس بسیار بسیار سنگینن، چون توشون آقای برادر آقای دست راستی رو با یه شخصیت اصلاح طلب مقایسه کرده. چی از این بدتر دیگه؟ خب حالا وکیل آقای دست راستی آقای برادر رو تهدید کرده که اظهاراتش قابل پیگرده و اگه لازم باشه میره دادگاه. آقای برادر در ضمن آقای دست راستی رو متهم کرده بود که از جمله در برابر آمریکا تعظیم میکنه، عضو انجمن حجتی است، به ولایت فقیه اعتقاد نداره ولی در این حال ادعا میکنه با امام زمان در ارتباطه، سابقه نفاق داره ولی در این حال لیبرال هم هست. حالا سیاهه اتهامات آقای برادر علیه آقای دست راستی بماند. ببینین الان سال 1390 خورشیدیه، بیشتر از 30 سال هم از انقلاب گذشته. من و بیشتر شما هم که اونقدر نه انقلاب چیزی یادشه، تقریبا اصلا یادش نیست، نه حتی سالهای بعدش. واسه همینم احتمالاً سخته که به همون بگن که اینا قبلن هم مشابهش تکرار شده. هرچی بوده و نبوده، حالا نسل ما هم بالاخره نوبتش رسید تا به تحقیق و جستجو برای یافتن پرتغال فروش رأساً اقدام بکنه. آقای برادر یه آقایی به آقای دستراسی همون آقا که به گفته اون آقا وسطی خودش در حد برادره اتهامایی زده، ظاهراً اتهامایی سنگینی هم زده، و بعد اون برادر دیگه وکیلش رو فرستاده که آقای برادر رو اگه لازم باشه ببره دادگاه. سخته ها، گاهی پیدا کردن پرتغال فروش خیلی سخته. پرتغال بماند. از گروه 127 قطعه استخون.
برو ما چوک کرد به انتر اومد، باد به قبضب اومد، ماه برون نیومد، خر به مکتب اومد، گربه به مطبخ اومد، پلام به مرکب اومد، آب زاب نیومد، آتل و باطل اومد، عروس به فاسق اومد، میش تو خزونه اومد، شام به سر نیومد، کور به منظر اومد، لال به موز اومد، خست به سنگر اومد، جان به لب بر اومد.
در حالی که این کار 127 رو میشنوید، باتون خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.
سکون نداره، میل پشت بوم نداره، اون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ